أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از روشن شدن حکم زیاده عینیه اعم از متصله و منفصله، درباره زیاده حکمیه بحث خواهیم کرد. مقصود از زیاده حکمیه این است که عین بدون آن که متصلن یا منفصلن زیاده‌ای در اون محقق شود، ارتفاع قیمت پیدا کنه، در بازار به هر دلیلی قیمت عین افزایش پیدا کنه. توجه داشته باشید که طبق فرض مسئله این عین عینی است که یا خمس بهش متعلق نمیشه، یا اگر هم متعلق شده خمسش پرداخت شده. اما معذالک بدون این که اضافه‌ای چه متصلن و چه منفصلن پیدا کند، قیمتش در بازار افزایش پیدا کرده. عرض کردیم امام رحمت الله علیه بین دو صورت تفصیل دادن، یکی این که مقصود از اون عین تجارت و استرباح و استفاده مالی نبوده، بلکه غرض از حفظ اون عین انتفاع به خود اون عین یا نتاج اون عین بوده. زمینی را که از پدرش به ارث رسیده نگهداری کرده برای اینکه از میوه‌های از به اصطلاح مثلا باقی بوده، از میوه‌های اون باغ استفاده کنه، یا خانه ای بوده از پدرش به ارث رسیده حفظ کرده اون خانه را برای اینکه ازش فائده و انتفاع ببره استفاده کنه، لکن قیمتش افزایش پیدا کرده. صورت دوم اونجایی است که مال را و اون عین را برای تجارت و استرباح نگهداری کرده، اصلا اون زمین و باغ را حفظ کرده برای اینکه قیمتش افزایش پیدا کنه و سود ببره. پس یه قسمش مال و تجارت نیست، یه قسم مال و تجارت. در صورت اول امام رحمت الله علیه حکم کردن به این که به مجرد ارتفاع قیمت خمس واجب نیست. این صورت صورتی است که مرحوم سید هم حکم کردند به عدم ثبوت خمس به صرف ارتفاع قیمت سوقیه. اما در صورت دوم حکم به خمس کردند، باشد در صورتی که مال را نگهداری کرده است برای استرباح و استفاده مالی، اکتساب. در این صورت گفتن خمس ثابته. حالا این اجمال مسئله است، تفصیلش نیاز به بحث داره. ما همونطور که سابقا گفتیم یک مسئله تعیین کننده در حکم به ثبوت خمس یا عدم ثبوت خمس در درجه اول این است که ما موضوع خمس را مطلق فائده بدانیم یا اکتساب به این را، یعنی فائده مکتسبه را، نه مطلق فائده. این در مسئله خیلی تأثیر گذاره. در همین صورت اول که این نگهداری شده برای انتفاع و قصد اکتساب و سود بردن در کار نبوده، خب اینجا قهرن کسی که موضوع خمس را عبارت از فائده مکتسبه می داند ملتزم میشه به عدم خمس، چون این فائده ای که نصیب این شخص شده فائده مکتسبه نیست، بلکه بالاتر بعضی ادعا کردن این اصلا فائده نیست. مرحوم سید در متن عروه در مورد عدم ثبوت خمس در صورت اول می فرماید لعدم صدق الفائده و لل کسب فیها، یعنی میگه این اصلا صدق فائده برش نمی کنه و عنوان کسب هم اینجا صادق نیست. حالا ما به تفصیل انشاءالله در ضمن بررسی اقوال در صورت اول این مسئله رو بررسی خواهیم کرد، اما اونچه فعلا در این مجال لازمه اشاره کنیم اینه که مبنای ما در باب موضوع خمس در این مسئله بسیار مهمه، همطور که در زیاده عینیه گفتیم. خب اگر کسی معتقد باشه موضوع خمس مطلق فائده است، قهرن در صورت اول فقط باید ثابت کنه ارتفاع قیمت و بالا رفتن قیمت از نظر عرف فائده است. دیگه نیازی نیست اثبات کنه اینجا اکتساب و کسب صادقه یا نه، چون برای ثبوت خمس تحقق عنوان فائده کافی است. پس اگر کسی مبناش در باب ثبوت خمس این باشه که خمس در مطلق فائده ثابته، در صورت اولا تنها نیاز به این داره که اثبات کنه ارتفاع قیمت هم از مصادیق فائده است. بله ممکنه کسی معتقد باشه خمس در مطلق فائده ثابته، ولی ارتفاع قیمت را از مصادیق فائده ندانه. این شخص میتونه حکم بکنه، یعنی باید حکم بکنه به عدم وجوب خمس. اگر کسی نظرش این باشه که خمس در خصوص فائده مکتسبه ثابته، قهرن در ما نحن فیه، یعنی در صورت اولا، مشکلش جدیتره. هم باید ثابت کند ارتفاع قیمت فائده است و هم اون رو فائده مکتسبه بدانه، و چون حفظ عین برای اکتساب نبوده، الان تصادفاً ارتفاع قیمت پیدا کرده، تا زمانی که این مال رو نفروخته عنوان فائده مکتسبه برایش صدق نمی کنه. بله اگر این مالی را که نگهداری کرده بوده برای انتفاع به قیمت بالاتر بفروشد، اونجا لعل کسی حکم بکند به ثبوت خمس، که حالا اشاره خواهیم کرد. اما در صورت دوم ارتفاع قیمت از اول مقصود بوده، این را نگه داشته برای اینکه با اون معامله بکنه، ازش سود ببره. خب اینجا وقتی این ارتفاع قیمت پیدا می کند، قهرن صدق عنوان کسب و فائده مکتسبه مشکلی نداره. چه بسا اصل ثبوت خمس در صورت دوم محل اشکال نباشه. بله یه اختلافاتی در صورت دوم هست که آیا این ثبوت خمس مطلقه یا مقید به امکان بیع یا خود بیعه. اینا مسائلی است که انشاءالله اشاره خواهیم کرد. پس در هر صورت قبل از آنی که وارد بحث مبسوط و تفصیلی پیرامون دو صورت زیاده حکمیه بشویم، خواستم به این نکته توجه بفرمایید که مبنای ما در باب موضوع خمس در استفاده حکم شرعی در این دو صورت بسیار مؤثره. این که ما خمس را در مطلق فائده ثابت بدانیم یا اینکه خمس را در فائده به قید اکتساب ثابت بدانیم. این یک نکته ای بود که مقدمتا لازم بود اشاره بشه. حالا در این دو صورت مستقلا بحث میکنیم، اما صورت اول که مال برای تجارت و استفاده و استرباح نگهداری نشده، بلکه نگهداری شده برای انتفاع از منافع و نتاجش. خب اینجا قطعا کسانی که قائل به ثبوت خمس در ربح کسب هستند و مطلق فائده را موضوع خمس نمی دانند، اینها قائل میشن به عدم خمس، اونو اصلا در مورد خود ارتفاع قیمت بدون این که این عین فروخته بشه، تا قبل از فروختن نفس ارتفاع قیمت، اونم در مالی که خمسش داده شده و برای تجارت حفظ نشده، خب قهرن اونها اینجا ملتزم میشن به عدم خمس. اما کسانی که قائل به ثبوت خمس در مطلق فائده هستند، اینها خودشون در مورد حکم مسئله صورت اولا اختلاف دارن. چهار قول در این رابطه وجود داره که اگر ضمیمه کنیم به قول کسانی که خمس را در خصوص فائده مکتسبه ثابت می دانند، مجموعاً میشه پنج قول. این چهار قولی که میخوایم عرض بکنیم، این در واقع مربوط به کسانی است که قائلن خمس در مطلق فائده ثابت، یا حداقل تو این چارچوب میگنجه، گرچه حتی بعضی از کسانی که میگن موضوع خمس عبارت از فائده مکتسب است، برای نفی خمس در این صورت استدلال کردند به این که این اصلا فائده نیست، چه برسد به این که بخواد فائده مکتسب باشه. یعنی لزوماً کسانی که ارتفاع قیمت را فائده نمی دانند، کسانی نیستند که فقط کسانی نیستند که میگن خمس در مطلق فائده ثابته. بعضی از استدلال کنندگان بر عدم خمس در صورت اولا به عدم صدق فائده، کسانی هستند که معتقدند خمس در خصوص فائده مکتسبه ثابت است. پس عنایت بفرمایید، ابتداعا با ملاحظه این نکته‌ای که گفتیم، اقوال مختلفی که در صورت اولا وجود داره رو فهرستوار عرض می‌کنیم و بعد میریم به سراغ ادله این اقوال و تحقیق مسئله. بعضی معتقدند در این صورت، عنایت بفرمایید، باز تأکید میکنم، صورت اولا اونجایی است که مال برای اکتساب و تجارت حفظ نشده، بلکه صرفا برای انتفاع و بهره بردن از نتاج و ثمره این مال حفظ شده. خب بعضی معتقدند در این صورت خمس ثابت است، چون این از موارد فائده است مطلقا. ارتفاع قیمت هم فائده محسوب میشه و وقتی مصداق فائده شد قهرن ادله خمس شامل اون میشه. از جمله کسانی که به این نظر ملتزم شده مرحوم شهید ثانی در لمعه است، در شرح لمعه، در روزة البهیه جلد 2 صفحه 67، در مقابل قول دوم، بعضی ها معتقدن خمس در این صورت ثابت نیست مطلقا، چون عنوان فائده بر این صادق نیست. از جمله مرحوم علامه در تحریر ملتزم به این معنا شدند. قول سوم تفصیل بین صورت بیع و عدم بیع. دقت کنید، طبق این قول میگن ارتفاع قیمت فی نفسه موجب ثبوت خمس نیست، ولی اگر این ارتفاع قیمت پیدا کرد و مالک اون مال را فروخت، اون وقت بابت این ارتفاع قیمت باید خمس بده. مثلا فرض کنید مالی بوده 10 میلیون تومان ارزش داشته، زمانی که به ارث رسیده یا زمانی که خمسش رو داده ارزشش 10 میلیون بوده، الان بعد 2 سال مثلا شده 20 میلیون تومان. میگه تا زمانی که این مال رو نفروخته خمسش واجب نیست، اما به محض اینکه فروخت باید خمس اون 10 میلیون را بده، 1/5 اون افزایش قیمت، یعنی 1/5 اون 10 میلیون که میشه 2 میلیون باید پرداخت کنه. مرحوم سید از کسانی است که این تفصیل را پذیرفته، تو متن عروه هم این آمده که اگر اینی که برای انتفاع نگهداری شده و ارتفاع قیمت پیدا کرده فروخته شود خمسش واجبه، و تا زمانی که فروخته نشده خمسش واجب نیست. اینم یک تفصیل. تفصیل چهارم، تفصیل بین اون عینیست که به شراء و معاوضه منتقل شده و بین عینیست که به غیر معاوضه و شراء منتقل شده، مثل هبه و ارث. این تفصیل رو مرحوم آقای خویی دادن و البته تلاش کرده تفصیل مرحوم سید را هم به نوعی منطبق بکنه بر تفصیلی که خودشون ذکر کردن. طبق این تفصیل میگه اگر اون عین به واسطه ارث یا هبه به این شخص رسیده باشه، که خمس هم نداره طبق فرض ما، اصل مال خمس نداره، در این صورت خمس واجب نیست حتی بعد البیع. ولی اگر این مال به ارث، ببخشید، به شراء و از طریق خریداری به این شخص رسیده باشد، به این نحوی از معاوضات، اون وقت است که خمس ثابت است بعد البیع. قبل البیع در این صورت میگه خمس ثابت نیست. این یه تفصیلی است که حالا بعد باید ببینیم آیا واقعا این تفصیل با تفصیل مرحوم سید قابل جمع هست یا نیست، اصلا میشه اینا رو بر هم منطبق کرد یا نه. پس دقت فرمودید، این چهار قول در صورت اولا وجود داره، عینی برای تجارت و استفاده حفظ نشده بلکه برای انتفاع نگهداری شده. در مورد ثبوت خمس در این به اصطلاح عینی که افزایش قیمت پیدا کرده این چهار قول هست. بعضی ها میگوین مطلقا خمس دارد چون از مصادیق فائده است، بعضی ها میگن مطلقا خمس نداره، قول سوم تفصیل بین صورت بیع و عدم بیع، اینکه این مال افزایش یافت، این مالی که قیمتش افزایش یافته رو افزایش یافته رو بفروشه یا نفروشه، و قول چهارم هم تفصیل بین صورت هبه و ارث و بین شراء و اینکه اون زمین و اون باغ با خریداری به دست این شخص رسیده، با معاوضه به دست این شخص رسیده. و عرض به حضور شما خمسش هم داده شده، در این حال افزایش قیمت پیدا کرده. اینجا ما باید ببینیم آیا به طور کلی از این اقوال حق با کدام یکی از این صاحبان اقواله. دقت بفرمایید، کسانی که قائل به عدم خمسند در این صورت گفتیم دو دستن. ممکنه کسی برای عدم خمس در ما نحن فی به این دلیل تمسک کنه که موضوع خمس عبارت است از فائده مکتسبه، و چون ما این فرض از مصادیق فائده مکتسبه نیست، پس خمس درش ثابت نیست. این میتونه یه دلیل باشه، یه دلیل برای عدم خمس در صورت اولا. خب اشکال این دلیل روشنه، ما به این دلیل اشکال مبنایی داریم. کسی که میگه خمس در مطلق فائده ثابت نیست بلکه در فائده مکتسب ثابته، خب این سخن و اساس مبناش به نظر ما باطله. ما گفتیم خمس در مطلق فائده ثابته نه فائده مکتسبه. پس نسبت به این دلیل و قائلین به عدم خمس از باب عدم صدق فائده مکتسبه تکلیف روشنه. ما یه اشکال مبنایی داریم، یه اختلاف مبنایی با اونو داریم. البته همطور که اشاره کردم ممکنه کسی بگوید خمس در فائده مکتسبه ثابته، اما در این حال در مورد ارتفاع قیمت یا ادعا کنه این اصلا فائده نیست فضلا عن الفائده المکتسبه، یا قبول داشته باشه فائده بودن ارتفاع قیمت را اما چون مکتسبه نیست ملتزم می شود به عدم خمس. فقط به این نکته توجه بفرمایید، اگر کسی موضوع خمس را فائده مکتسبه بداند و معتقد باشد ارتفاع قیمت فائده است، قهرن تا زمانی که فروخته نشده صدق فائده مکتسبه برش نمیشه، ولی وقتی فروخته شد دیگه دلیلی نداره ما بگیم این فائده مکتسبه نیست. دقت فرمودید؟ ممکنه کسی به این دلیل قائل بشود به قول سوم. قول سوم چیه؟ تفصیل بین البیع و عدم البیع. کسی که موضوع خمس را فائده مکتسبه میدانه و ارتفاع قیمت را قبل البیع به عنوان فائده مکتسبه محسوب نمی کنه، خب قهرن باید حکم به عدم ثبوت خمس قبل البیع بکنه. ولی اگر این عین فروخته شد مالی به دست او رسید از نظر اون شخص، این از مصادیق فائده مکتسبه است. پس باید قائل به ثبوت خمس بشه، که این میشه همون قول سوم که انشالله ذکر خواهیم کرد. عنایت بفرمایید. پس قول اول یعنی قول به عد به قول اول قول به عدم ثبوت خمس مطلقا مستند به چند دلیله. یک دلیلش، یک دلیل مبناییه که خمس در فائده مکتسبه ثابته و اینجا فائده مکتسبه نیست. گفتیم این قابل قبول نیست، اشکال مبنایی بش کردیم. شما از کجا انقدر محکم گفتید ثبوت خمس مطلقه؟ نه، ما وقتی از خواستیم بررسی کنیم از عدم خمس ساب شروع کنیم.
این خواهد این نظر از کل فارندرش از اول تا آخر این نظر از سبوبی میشه.
باری کلا انقدر زود به نظر حق رسیدی.
خبلا این چیزا هم از این بودی بهش خمس تعلق بگیرد بسید که منافع احتیاط باجب بسنه باشه بگی نظر از بگیر بسید نظر سبوبی هست.
کم کم داری مجتهد میشی یا نه؟ خوبه، کم کم بالاخره همین داری مجتهد میشی انشالله. حالا باید بررسی کنیم ادله رو انشالله، تا آخر هم بر همین نظر بمونی. درسته، حالا انشالله منم عرض میکنم انشالله تا آخر بر همین نظر باقی بمانید. حالا اینجا ادله و اقوال ادله دیگر و اقوال اینجا وجود داره که باید بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین.